أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در اقسام قد تمام شد و وارد فصل چهارم مباحث قطع میشیم. فصل چهارم مباحث قطع وجوب موافقت قطع است التزامن بین بزرگان در این جهت بحث بوده که اون تکلیفی که قطع بهش تعلق پیدا کرده، قطع دارم مثلا به وجوب، قطع دارم به حرمت، کما این که باید عملا اون تکلیف رو موافقت کنم و اجرا کنم، آیا واجب است قلبا و اعتقادنم به اون تکلیف ملتزم باشم یا نه؟ این بحث رو بهش میگن وجوب موافقت قطع التزاما. حالا این التزام یا التزام قلبی است یا التزام اعتقادی، بحثی که بین اعلام بوده در اینه، التزام قلبی، التزام اعتقادی، و هر دو تعبیر هم صحیحه. و در اینجا ما تعبیر آوردیم که تلازم وجود داره بین موافقت التزامی قطع و موافقت مقطوع، یعنی که اگر انسان با اون مقطوع، یعنی اون حکمی که مقطوعه، یعنی اون حرمت، موافقت بکنه، این لازمش اینه که موافقت التزامی با قطع هم داشته باشه. لذا تعبیر کردن به وجوب موافقت قطع التزامن. و به خاطر این تلازمی که میگیم بین قطع و مقطوع هست در التزام، فرقی نداره هر کدوم از دو تا تعبیر رو بیارید، اشکالی نداره. چه بگید وجوب موافقت التزامیه با قطع، چه بگید وجوب موافقت التزامیه با مقطوع، اینو میفهمن دوتاش یک غرض رو داره. منظور در این بحث وجوب موافقت التزامی است علاوه بر موافقت عملیه خارجیه. یعنی یه وقتی که شما حکم حرمت رو اجرا میکنید، موافقت عملی میکنید. یک بحث دیگه اینه که یک وجوب دیگه ای هم داریم، با اونه که التزام داشته باشید اعتقادن یا قلبن به این حرمت، امانی که این حکم الله هست. حالا این التزام رو، این وجوب موافقت التزامی رو گاهی تعبیر میکنیم به وجوب موافقت التزامی قطع، گاهی وقتا میگیم وجوب موافقت التزامی با مقطوع. بحثی که واقع شده اینه که وجوب موافقت قطع التزامن، بنابراین که ما این رو قبول کنیم، آیا مانع از جریان اصل عملی در موارد دوران بین محضورنگ میشه؟ یعنی وقتی ما باید موافقت التزامی واقعیت داشته باشیم، آیا این مانع نمیشه از این که ما اصل عملی رو در اطراف محضورنگ بخوایم جاری کنیم، در دوران بین محضورنگ یا در اطراف علم اجمالی، وقتی که به اطراف حکم الزامی تعلق پیدا بکنه، یا مانع از جریان اصل عملی نمیشه؟ این هم یه بحث دومیه که در مقام دوم بحث خواهیم کرد انشاءالله. اما مقام اول بحث ما اثبات وجوب موافقت قطع التزامن. پنج تا دلیل آورده شده که بعضی ها در این ادله مناقشه کردن، پنج وجهه، و ما به وجه دوم اعتماد میکنیم. وجه اولی که قائلین به وجوب موافقت قطع التزامن آوردن اینه که وجوب شکر منعم مختزی اینه که شما التزام قلبی و اعتقادی داشته باشید به هر حکمی که یا هر امری که این منعم آورد. خدا تبارک تعالی منعمه، شما واجبه که شکر خدا رو داشته باشید، شکر منعم رو داشته باشید، و این وجوب شکر منعم مقتضی اینه که شما به هر چه که خدا فرموده و آورده که شامل این احکام شرعیه میشه التزام داشته باشید قلبن و اعتقادن. این استدلال رو قبول نکردن. جوابی به این استدلال داده شده و عرضم به حضورتون که جواب اینه. می‌فرمان که شکر منعم مراتب کثیره ای داره، بعضش وجوب عقلی داره، بعضش حسن عقلی داره. عمل بر وفق اونچه که منعم امر به اون کرده، این از مراتب شکر منعمه و عقلم حکم وجوبش کرده. اما چیزهای دیگه هم هست که وجوب شکر منعم به اصطلاح شاید شامل حالش نشه، جوالوم از مصادیق شکر منعم هم هست، مثل ذکر منعم در هر حالی. این هم از مراتب شکر منعمه، از مراتب شکر خدای تبارک تعالی که دائما بیادش باشیم. آیا این دوام ذکر وجوب عقلی دارد یا وجوب شرعی دارد؟ آیا حکم به این میکنه که واجب عقلی است؟ اگر اونجا عقل حکم به وجوب شرعی و عقلی نمی کند، پس بنابراین التزام قلبی به اونچه که منعم آوردم شاید از این قبیل باشه. عقل نمیگه وجوب عقلی دارد، که از اون راه باز یه ملازماتی بهش منظم بکنیم و وجوب شرعیش هم استفاده کنیم، یا همون وجوب عقلی رو بهش اکتفا کنیم. عقلی همچه حکمی نکرده. وقتی که این چنین است، پس بنابراین هر چیزی که مصداق شکر منعم بود به این معنا نیستش که حتما این مصداق شکر منعم باید واجب هم باشد. بس التزام قلبی و اعتقادی ولی از مصادیق شکر منعمه، اما این که حتما باید واجب باشه این دلیلی نداره. ممکنه این التزام قلبی و اعتقادی به اون چی که منعم آورده بس همون دوام ذکر منعم امر حسنی باشه، اما وجوب عقلی نداشته باشه. وجه دومی آورده شده، وجوب تصدیق پیامبر خدا در جمیع اون چی که خبر آوردند بهش از امور تکوینی و تشریعیه. این وجوب تصدیق مقتضی اینه که ما التزام قلبی به تکالیف هم داشته باشیم. یعنی وجه دوم، یعنی وجوب تصدیق نبی که صدق نبی صلی الله علیه وسلم، ایمان به پیغمبر خدا که امر کردن به ما که ایمان داشته باشید به پیغمبر خدا، یعنی ایمان به هم خود شخصیت پیغمبر خدا که نبی هستند داشته باشیم، همه به همه اون چه که از طرف خدا می فرماید بعد ما ایمان داشته باشیم. ایمان لازمشون التزام است، یعنی التزام باید داشته باشیم قلبن و اعتقادن اون چه که پیغمبر خدا فرموده، این لازمه این ایمان است. اینم یک نکته مهمی که در استدلال آورده شده. مرحوم آقای خویی اینجا این مطلب رو قبول ندارند و به این استدلال خدشه می کنند. مرحوم آقای خویی عبارتشون اینه که تصدیق پیامبر خدا در اون چه که خبر بهشون دادن از امور تکوینی و تشریعی واجب است، چون از اصول دینه نه از فروع دین. یک وجوبی است مربوط به وجوب اصول دین، ربطی به فروع ندارد، چون تصدیق پیامبر خدا در اون چه که حضرت بهش اخبار فرمودن این برمیگرده به تصدیق به نبوت اون حضرت. یک حکم شرعی در اینجا وجود نداره که شما بعد از اونجا بخواید استفاده کنید وجوب شرعی التزام قلبی و اعتقادی به آنچه که پیغمبر خدا آوردن اون احکام. نه، این اصلا کاری به یک وجوب شرعی در این زمینه نداره. این تصدیق پیامبر خدا یک واجبی است از باب تصدیق نبی. ایمان به پیغمبر خدا لازمش اینه که ما ایمان به اون چه که پیغمبر خدا فرمودن هم ما داشته باشیم، فقط از این باب. این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ما این فرمایش ایشون رو قبول نداریم. گفتیم که تصدیق به ما جاء به نبی و ایمان بهش، این دو تا حیثیت داره. یه حیثیتش همونه که ایشون فرمودن، لازمه تصدیق به پیغمبر خدا تصدیق شخصیت ایشون، ایمان به پیغمبر خدا و ایمان به شخصیت ایشون اینه که به اون چی که آوردن هم ایمان داشته باشیم. اما جدا از اون یک تکلیف شرعی هم هست، ایمان اعتقاد به اون چی که پیغمبر خدا فرمودن علاوه بر اون وجوب شرعی یک تکلیف شرعی هم، علاوه بر اون وجوب عقلی یک تکلیف شرعی هم هست. و این وجه مقتضی اینه که ما تصدیق کنیم پیغمبر خدا رو به اون احکامی که آوردن. هر چی که علم داره مکلف، هر حکمی که به شخصه و به عینه تفصیلا بهش علم داشت باید بهش التزام هم داشته باشه. اگرم علم داشت اجمالا به یک حکمی، التزام اجمالی به اون حکم هم باید داشته باشه. هر چقدر که علم داشتید به اون چی که جاهبه نبی، باید بهش شما التزام هم داشته باشید. حالا این التزام، التزام عقلی یعنی همون اعتقادی و اختزام قلبی است. پس علی ظاهر این وجه دوم رو وجه خوبی میدونیم و ایرادهای خویی، جوابیهای خویی از این وجه دوم دادن مورد پذیرش نیست و ایرادی به فرمایشهای خویی داشتیم. وجه دوم وجه خوبی است. یک وجه سومی آوردن برای وجوب التزام و اونه که گفتن عقل مستقل است، به این که قبیح است عدم التزام قلبی چون نقص در عبده و انحطاط از درجه عبودیته. به خاطر اینکه عقل مستقل به قبحشه، یعنی التزام نداشتن قبیحه. از اینجا ما میخواییم وجوب ثابت کنیم. خب این حرف مورد قبول نیست. قبح عدم التزام مثل همون حسن التزام قبلی دیگه. ما گفتیم التزام قلبی حسنون، عدم التزام قلبی قبیحون. این وجه هم همون وجه برمیگرده و جوابی که از اون وجه اول دادیم اینجا هم هست. شما یه وقت استدلال میکنید بگید که التزام قلبی حسنون، یه وقت میگید عدم التزام قلبی قبیحون. خیلی خوب بگید قلبی هون، مثل هم دیگه گفتید حسنان. هر حسنی واجب نیست، هر قبیحی حرام نیست. بعض وقتا یک چیزی مثل مکروهات، یک چیزی حسنه به خاطر اینکه از مستحبات. حسن و قبح مراتب مشککی داره، بعضش واجب عقلی است نه همش. این وجه دوم به درد نمیخوره مثل هم وجه اوله در بطلان. یک وجه چهارومی آوردن که اینم به نظر وجه خوبی نیست. گفتن ادله حرمت تشریع مقتضی اینه که ما التزام قلبی داشته باشیم و الا لم یحرم التشریع. اگر التزام قلبی واجب نبود تشریع حرام نمیشد. تشریع چرا حرامه؟ چون شما ملتزم شدی به یک چیزی که در دین نیست. این التزامه رو خدا چیه؟ مهم میدونه، روش حکم میاره، میگه التزام قلبی واجبه. به چی؟ به حکم الله. کما که اگر التزام داشته باشی به یک چیزی که حکم الله نیست، التزام قلبی داشته باشی میشه تشریع و حرام. پس بنابراین از اینجایی که تشریع حرامه، یعنی التزام قلبی به یک چیزی که غیر حکم الله حرامه، پس میفهمیم خود التزام قلبی به حکم الله واجبه. اینو اینجوری استدلال کردن. ایراد میشه که کلام در التزام عقلیست به حکم و وجوبش، نه اینکه من التزام داشته باشم قلبن به اون چی که لیس من الدین یا لم یعلم کونه من الدین و استنادش به دین. صحبت التزام قلبیه به اون چیزی که لیس من الدین، این التزام تشریع و حرامه. این دلیل بر این نیستش که حتما التزام قلبیه به اون چی که در دینه باید داشته باشی. این دلالتی نداره. اون که التزام قلبیه به ما لیس فی الدین حرامه، خب بله شما التزام قلبیه رو نسبت به یک چیزی آورده که در دین نیست، داری استناد به دین میکنی. ممکنه که التزام قلبیه به احکام الله واجب نباشه، اما اگر شما یه حکمی رو بیای به خدا نسبت بدی و التزام قلبی خواهی داشته باشی، حرام باشه. پس اینا رو نباید با هم خلط کرد. التزام قلبی به اون چه که خدای تبارک و تعالی در دین قرار نداده، این حرامه. این دلیل برای نیستش که هرچی در دین خدا قرار داده پس حتما باید التزام قلبی هم بهش داشته باشی، یا التزام اعتقادی بهش داشته باشی. این هم بچه چهارم. یک بچه پنجمی هم به عنوان دلیل آورده شده و اون بحث ادله وجوب قصد غربته که اینا مختزی التزام قلبی به حکمن. گفتن این که خدا قصد غربت رو واجب کرده پس یعنی التزام قلبی باید به حکم داشته باشی، چون تلازم هست بین قصد غربت به فعل و التزام قلبی به فعل. یعنی اگر قصد غربت به فعل شما در نظر بگیری واجب است، خب التزام قلبی به اون فعل واجب میشه دیگه. این فرمایش اینها. مرحومای خویی یک جوابی دادن و اون یکی این وجوبی که شما اینجا اومدی ذکر کردی، وجوب اتیان به عبادات با قصد غربت، این اصلا خارج از محل کلامه. بحث قصد غربت مختص به تعبدیاته، اما بحث وجوب موافقت التزامیه که ما داریم مطرح میکنیم اصلا اهم از تعبدیاته، تو توسلیات هم جاری میشه. پس اصلا این دلیلی که آبادی خاص از مدعاست، فقط تو جاهایی که قصد غربت راه داشته باشه. ما بحثمون درباره اهم از تعبدیات و توسلیات بوده. شما یه استدلالی آوردی که فقط توی تعبدیات به درد میخوره، در توسلیات به درد نمیخوره. جدا از اون در جواب دومی هم داده شده و اونی که دلیلی بر اتحاد متلازمین در حکم وجود نداره. اگر یک ملزومی واجب باشه، دلیل برای نیستش که لازمش هم واجب باشد. بعد یک انقلتی هم مطرح شده که التزام قلبی مقدمه قصد غربته، پس واجب از باب مقدمه واجب. التزام قلبی شما هر وقت داشته باشی مقدمه است بر قصد غربت. قصد غربت باید بکنی قبلش التزام قلبی داشته باشی، پس این از باب مقدمه واجب میشه واجب. این حرف رو جواب میدن که کلام ها در وجوب نفسیه برای التزام قلبی و اعتقادیه، نه در وجوب مقدمیش. اصلا این حرف هم که میزنن خارج از بحثه. اینم پس وجه تمامی نخواهد بود. اینم از این. خب یک استدلالی هم هست از قائلین به عدم وجوب موافقت قد التزامن که این مبنای صاحب کفایه است. ایشون قائل شدن به اینکه وجوب موافقت قد التزامن رو ما قبول نداریم، میگیم واجب نیست. دلیلشون یکی شهادت وجدانه، دلیل دومیشون هم استقلال عقل به اینکه عبدی که امر مولاشو امتثال کرد، این کاری که مولا بهش دستور داده بود، مثلا گفته بود این کار واجبه رو رفت انجام داد یا حرامه رو ترک کرد، عقل مستقله به این که این مستحق نیست جز ثواب رو، ولو التزام بهش نداشته بوده. یعنی عبده التزام به این حرمته نداشته اما رفته حرمته رو ترک کرده، التزامی واجبه نداشته اما رفته واجبه رو انجام داده. عقل میگه بابا اینو ثوابش بدید، ولو التزامم نداشته. خب التزام نداشتنش اینو تنقیص و انحطاط در درجه عبودیتش هست، بهتر بود التزام داشته باشه. اما دلیل به نیست که عقاب بکنیدش، که بگی حالا ما تو رو یه عقابت میکنیم، یه ثوابت میدیم، یه عقابم میکنیم. ثواب میدیم که حرف ما رو گوش دادی، عقابت هم میکنیم برای اینکه چرا التزام نداشتی قلبا به حرف ما. میگه خب ما که دیگه حرفتون انجام دادم که. عقل مستقل به اینه که این شخص رو عقاب نمی کنن. اگر شما گفتی واجب است، یعنی ترک واجب کرده، یعنی یه عقاب هم داره. پس بنابراین از استقلال عقل به این که شخصی که فعل مولا رو انجام داد، فعلی که مولا دستور داده بوده ولی التزام قلبی هم بهش نداشته، اینو فقط بهش ثواب میدن. از اینجا ما میفهمیم که وجوب موافقت قد التزام هم واجب نیست. این هم فرمایش مرحوم آخوند. تحقیق ما اینه، تحقیق اینه که انل وجه ثانی از اون وجوه پنجگانه ای که گفتیم دلالت بر لزوم التزام قلبی به ما جابه نبی دارد. این شما این وجوه التزام رو باید داشته باشی، و این که از اصول دین بوده باشه منافات با این نداره که یک وجوب شرعی هم داشته باشه. یعنی من قلبم باید وجوب اعتقاد داشته باشم به احکام الله. این هم یه حکم دیگه، این مربوط به مسئله امتثال نیست، این امتثال خود تکالیفی مسئله است. ایمان و اعتقاد به مواجع به النبی صلی الله علیه وسلم یک امر دیگه ایه. این اعتقاد سر جای خودش درست، نباید کسی این اعتقاد رو نداشته باشه. التزام و تصدیق به حکم واجبه، کما که عدم التزام و عدم تصدیق بهش حرامه. اگر علم به یک حکم شرعی داشته باشیم من این قبول ندارم، خود این قبول ندارمش گفتنش حرومه. این نیستش که بگه همینجوری خب درست عمل کرد اما گفت من قبول نه، التزام قلبی نداشت، التزام اعتقاد نداشت، عمل کرد. خود مولا واجب کرده که این اعتقاد رو داشته باشی. اینم علی ظاهر از این جهت باید مورد توجه قرار بگیره. این حالا التزام، گاهی وقتا موضوع حکم شرعیه، خود همین التزام موضوع حکم شرعی میشه. مثل کسی که اعتقاد به خمس داشته باشه ولی کن ترک بکنه نده، این اعتقاد به خمس داشتم و ترک کرد، خب این التزام داشته به خمس ولی عمل نکرده، اما خود همین که اعتقاد داشته موضوع حکم شرعی شده. نقیزش هم میتونه موضوع حکم شرعی بشه، مثل کسی که اعتقاد به خمس نداشته، یعنی خلاصه التزام نداشته، عدم الالتزام. التزام موضوع حکم شرعی میتونه بوده باشه، عدم الالتزام که نزدیک نقیض التزام هم میتونه موضوع حکم شرعی بوده باشه. یعنی حکمش فرق میکنه، کسی که لم یعتقد بالخمس حکمش در نظر بعضی از فقها فرق میکنه، اونی که اعتقاد به خمس داره از صرفش خمس رو میدن، اونی که اعتقاد نداره بعضا میگن که خلاصه معاقبه و خمس از صرفش بعد نسبت به حکم ورثه اختلاف هست. یکی هم زدش، زد التزام، یه وقتی که یه وقت شما میگید التزام دارد، یه وقت میگید نقیض التزام، یعنی التزام ندارد، یه وقت میگید زد التزام، یعنی چی؟ یعنی این که منکر است اصلا. این هم موضوع حکم شرعیه، مثل کسی که انکار وجوب خمس کرده، یه ذریعه دین رو انکار کرده، این هم از موضوع حکم شرعیه. هر کدوم از اینا حکم شرعی خودشونو داره. نقیض التزام ترک التزامه، ضد التزام انکار. اگر کسی ترک التزام کرده باشه اسیان کرده، اما کسی که انکار کرده باشه خمس رو، این انکار ضروری دین رو کرده و این اصلا خارج از دین میشه. پس این مسائل باید با هم خلط نشه. کسی که اعتقاد به خمس داره یه حکمی داره، کسی که اصلا اعتقاد به خمس ندارد اونم حکمش فرق میکنه، کسی که منکر خمسه اونم حکمش فرق میکنه. اینا هر کدوم حکم جدایی داره. و این التزامی که در موردش صحبت کردیم اگر چه از جهتی مرتبط به اصول دین هست، اما از جهتی دیگه میتونه جزء فروع دین بوده باشه، از جهت دیگه جزء فروع دینم بوده باشه. یعنی این ایمان به ما جاء به النبی جدا از ایمان به پیغمبر خدا، ایمان به ما جاء به النبی، ایمان به احکام شرعی واجب است، به یک وجوب شرعی جدا از اون وجوب عقلی که در باب اصول دین ذکر شده. هیچ منافات با این نداره که یک امری هم وجوب عقل داشته باشه هم وجوب شرعی. ما قبلا گفتیم، قبلا یک شبهه‌ای بوده در کلمات بعضی بزرگان که اگر یک چیزی وجوب عقل داره دیگه نیازی نیست وجوب شرعی داشته باشه. گفتیم نه، میتونه وجوب عقلی داشته باشه، علاوه بر وجوب عقلی وجوب شرعی هم داشته باشه. حتما اینجوری نیست که بیان بگیم که خلاصه اگر وجوب عقلی دارد دیگر وجوب شرعی لازم نیست داشته باشه. اینم از این. خب بحث ما دو مقام داشت. مقام اول بحث ما چی بود؟ این مسئله بود که ببینیم آیا همچی التزامی رو ما داریم؟ این التزام واجب هست التزام ما یا نه؟ التزام خلاصه چه عقلی یعنی همون اعتقادی، چه قلبی، به حکم الله واجب است یا نه؟ که خب اینو در این بحث اولمون خلافا لصاحب کفایه گفتیم بله این التزام به نظر ما واجب است. بحث دوم ما که مقام دوم بحثه اینه که التزام به حکم آیا مانع از جریان اصل هست یا نه؟ که اینو بعضی ها قائل شدن که بله مانع. دو جا مانع. اگر شما گفتید التزام به حکم واجب است دیگه نمیذاره در جایی که دوران هم بین محضورین در هر دو طرف شما بخواید اصل جاری کنید، یا تو اطراف علم اجمالی بخواید اصل جاری کنید. علم اجمالی هستش که محکوم به حکم الزامیه، شما بخواید در هر دو طرفش در همه اطرافش اصل جاری کنید، این نمیشه. این بحث ما این مطلب مانعیت. خب مرحوم شیخ یک استدلالی دارن بر مانعیت. محقق اصفهانی اینجا جوابی میدن به فرمایش شیخ انصاری و تقریری میارن در عدم مانعیت که حالا من اجمالا یک اشاره به فرمایش شیخ انصاری داشته باشم تا بعد بریم به سراغ اونچه که مرحوم محقق اصفهانی در زیلش فرمودن. فرمایش شیخ انصاری این بوده که استدلال کردن بر این مطلب که جریان اصول در اطراف علم اجمالی و در دوران بین محظورین این مستلزم اذن در مخالفت عملیه است نسبت به تکلیف به التزام قلبی. یعنی اگر شما در اطراف علم اجمالی بخواید اصول رو جالی کنید یا در اطراف دوران بین محظورین در مورد دوران بین محظورین بخواید اصول رو جالی کنید، این مثل این که اذن در مخالفت عملیه کردید در التزام قلبی به تکلیف، چون که خلاف اون التزام قلبی شما میگید یه حکم اینجا هست، اما شما دارید در همه اطراف برخلاف اون التزام قلبیتون چیکار میکنید؟ اصل جاری میکنید. شما میگید که یه حکم حرمتی هست یا یک نجاستی هست که من ملتزم بهش هستم، حالا یا در این مثلا فرض کنید که بشقابه یا در اون بشقابه یا در اون بشقابه، در یکی از اینا به حال یک نجاستی هست، یک حرمت مثلا شوربی هست، شورب آبی که تو اینجا هست مثلا. خب این علم اجمالی و اگر شما در اطرافش بخواید اصول رو جاری کنید با اون التزام قلبی به اینکه یک حکم حرمت اینجا هست یک حکم نجاست اینجا هست نمیسازه. پس جریان اصول اینجا در اطراف علم اجمالی به دوران بین محظورین این مستلزم اینه که شما از بدید به مخالفت با اون تکلیفی که التزام قلبی بهش داشتید. خب حالا که ما اومدیم گفتیم التزام قلبی در اینجا لازم است، این التزام قلبی چی میشه؟ این التزام قلبی میگه که پس بنابراین تو اطراف اونجا اصول رو نمیتونید جاری کنید. معنای این بحث، نتیجه این بحث یکیش اینجا ظاهر میشه که بحث موافقت قلبیه رو که داریم میکنیم و اعتقادیه رو، این مانع از اینه که بتونیم در اطراف علم اجمالی یا در اطراف در جایی که دوران بین محضورین هست بخوایم اصل رو جاری بکنیم. این فرمایش شیخ انصاری تا برسیم به نقدش از محقق سبحانه صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.